أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان حرمت ربا برخی از فقها را یا خیلی از فقها را به راه حل وادار کرده است، برای اینکه عده‌ای مبتلا میشن و برای نجات اونا یه راههای به عنوان راه حل ارائه کردن، یه نسخ خاصی که همه اینها را امضا کرده باشد نیست، گرچه در بعضی از روایات به برخی از این راههای حل به حیله ها اشاره شده. بحث ما در ربای بی بود، ولی مسئله تخلص از ربا چه در باره ربای بیعی و چه در ربای قرضی هر دو مطرح است. برخی از اون راه‌های حل که اشاره شد عبارت از این بود که کل واحد از طرفین مالشون رو هبه بکنن، منتها ربا در همه معاوضات هست. وقتی گفته می شود ربای قرضی و ربای بیعی، منظور خصوص بیع در قبال عقود معاوضه دیگر نیست، منظور همه معاوضه است. ربا در همه معاوضات راه دارد، چه در بیع باشد، چه در صلح باشد، چه در هبه باشد و مانند آن. در همه، هر جا عوض هست، معاوضه هست، ربا راه دارد. برای نجات از ربا، چه در باب معامله چه در باب قرض، وجوه ذکر شده است که برخی از اون وجوه قبلا مطرح شد و باز تتمه اونها بازگو میشه. یکی از اون وجوه این بود که کل واحد از طرفین مال خودشون رو به دیگری هبه بکنن، یعنی به جای اینکه 10 من گندم خوب را با 20 من گندم نامرغوب معامله بکنن، این 10 من گندم را این شخص به او هبه میکند، اون هم 20 من گندم را به این هبه میکند. این دو جنس مکیل و موزون هستن، متحد هستند، ولی معاوضه صورت نپذیرفت، زیرا گندم جید در برابر گندم ردی قرار نگرفت، مرغوب در مقابل نامرغوب قرار نگرفت، هیچ کدام عوض دیگری نیستند. مستحضری که در هبه اگر این راه داشته باشد، هبه معوضه نیست، برای اینکه هیچ کدام از اینها در عوض دیگری نیست. اون هبه معوضه عوض بین فعلین است، بین الهبتین است، نه بین الموهوبین. هبه معوضه این است که این شخص زید این کالا را به امر هبه می کند، در عوض این هبه، نه در عوض اون موهوب، در عوض این هبه که فعل واهب است، اون متهب یه فعل دیگری انجام میدهد، اون هم هبه میکند. خب اگر هبه معوضه بود و معنای هبه معوضه این است که عوض بین الهبتین است نه بین الموهوبین، این از سنخ ربا نیست، برای اینکه هبه فعل از فعل که مکیل و موزون نیست. بله، اگر هبه معوضه تعویزش به فعلین باشد که معنای معروف هبه معوضه این است، جا برای ربا نیست، برای اینکه این فعل در قبال اون فعل است، نه این کالا در مقابل اون کالا. ولی اگر هبه معوضه به این معنا باشد که موهوب ها در عوض هم باشند، اگر متحد الجنس باشند و مکیل یا موزون باشند جا برای رباست. اینی که مرحوم سید رضوان در صاحب عروه تو کتاب ربا مسئله هبه رو، هبه معوضه رو به عنوان راه حل نجات از ربا ذکر فرمودن، باید مطرح بشود، باید توجه داشته باشد که اون هبه معوضه معروف در فقه این است که تعویض بین الفعلین است، بین الهبتین است، نه بین الموهوبین. اگر تعویض بین الفعلین است، فعل که مکیل و موزون نیست، جا برای ربا نیست. نه، اگر هبه معوضه به معنای دقیق اصلی خود نبود و به این معنا بود که موهوب ها در قبال هم باشند، بله این میتواند راه حل باشد. راه حلی که ارائه کردن این است که این موهوب را، این عین را به اون شخص هبه میکند بدون اینکه عوضی داشته باشد. اون متهب هم عین را به این شخص هبه میکند بدون اینکه عوضی داشته باشد، بدون اینکه قصدشون این باشد، یعنی تحت انشاء بیاید، و بدون اینکه شرط بکنن. پس هاهنا امور اربعه. امر اول این است که هبه معوضه مصطلح آن است که معاوضه بین الفعلین است، بین الهبتین است، نه بین العینین. اگر هبه معوضه تعویض در فعل است نه در کالا، جا برای ربا نیست. این رأسا از بحث بیرون است. این کالا مالیت داره دیگر. هبه فعل در بل، خب فعل ارزشمندیه دیگه. وقتی یک فعل به یک مال تعلق میگیرد، به لحاظ متعلق ارزشمند دیگه. اما امور سگانه دیگر، یه وقت است که این کالا را هبه می کند در برابر اون کالا و قصدشون این است که این دو عین در قبال هم قرار بگیرند، این می تواند مشمول ربا باشد و مشکل دارد. سوم آن است که قصد این چنینی تو متن انشاء نیست، ولی کل واحد مال را به دیگری هبه می کند به شرطی که دیگری هم هبه کرده باشد مال را، این هم جای نفوذ رباست. اون صورتی که منزه از آن است آن است که کالا را قربتن الالله به دیگری عطا کند، البته اگر قصد قربت باشد که میشه صدقه، حالا لازم نیست قصد قربت بکند، این کالا را به دیگری هبه میکند بدون اینکه قصد تعویض داشته باشد و بدون شرط تعویض. دیگری هم همین کالا را از همین جنس کمتر یا بیشتر به او عطا هبه میکند. این یکی 10 من گندم خوب به او هبه میکند، اون یکی 20 من گندم ردی و نامرغوب به او عطا میکند، که این مکیل و موزون هستن، از یک جنس هستن، ولی معاوضه در کار نیست، چون ربا در هر معاوضه هست، اختصاص بی ندارد. این را پس اگر هبه معوضه مستره بود که تعویض بین الفعلین است نه بین دو کالا، این را اصلا از بحث هبه بیرون است، برای اینکه عوضن که مکیل و موزون نیستن. اما اگر از سنخ مکیل و موزون بود که موهوب ها در قبال هم بودن نه هبه ها، این 3 راه دارد که 2 راهش باطل بود، 1 راهش حق است. و چه دیگری به عنوان حیله ربازه کردن که بازم قبلا اشاره شد، این است که این حالا یا قرض مستره هست، یا کالا را قرض میدن، یا پول را قرض میدن. کل واحد این کالا را یا این پول را به دیگری قرض میدهد، بعد از مدتی ذمه‌ش تبرئه میکند. این یکی 10 من گندم خوب به او قرض میدهد، بعد از مدتی ذمه‌ش تبرئه میکند. اون یکی 20 من گندم نامرغوب به این قرض میدهد، بعد از مدتی ذمه‌ش تبرئه میکند. حالا یا کالا یا وجه نقد، این تباری طرفین باعث می شود که مال به یکی دیگر منتقل شد و به صورت معاوضه هم نبود. راه سوم این که 10 من گندم را، 10 من گندم جید را با 10 من گندم ردی معامله بکنن و اون شخص 10 من گندم ردی و نامرغوب را به این فروشنده گندم جید هبه بکند. اون کسی که گندم نامرغوب دارد در حقیقت 20 من داد، لکن 10 من به عنوان سمن، 10 من دیگه خودش هبه کرده است یا سول کرده است. اینم یه راه حل. راه حل بعدی آن است که کل واحد، این کسی که میخواد ربا بدهد یا ربا بگیرد، از راه عقد سول وارد بشود. در خصوص عقد صلح، عقد صلح هم میتونه ربوی باشه و حرام باشه، لکن تو متن صلح ربا در کار نیست. این شخصی که گندم نامرغوب دارد، 10 من گندم نامرغوب را مصالحه میکند به این شخص، در ضمن این عقد مصالحه شرط میکند، بگد به این شرط که شما 10 من گندم مرغوب را به من بفروشید به 10 من گندم نامرغوب من، که در حقیقت این شخصی که گندم نامرغوب دارد 20 من داد و 10 من گرفت، منتها 10 من اول به عنوان عقد صلح بود و در ضمن عقد صلح شرط کرده است که 10 من گندم خوب از او بگیرد، 10 من گندم نامرغوب به او بدهد. این هم در مسئله بی راه دارد، هم در مسئله قرض. در مسئله بی به همین صورت است که یاد شد. در مسئله قرض این است که این شخص مقداری مال به دیگری صلح می کند به شرطی که فلون مبلغ را به من قرض بدهید 1 ماه یا 1 ساله. 1 ماه یا 1 سال این پول پیش من به عنوان قرض بماند و بعد با سر رسید من پول را به شما برمیگردونم. اون زائدی که مقرض در صدد فراهم کردن اوست، این مقترض از ناحیه صلح به او داده است. پس اول مالی را با عقد صلح به اون شخص میدهد، در ضمن عقد صلح شرط میکند به این که شما فلان مبلغ را به من وام بدهید 1 ماه یا 1 ساله. این هم در حدوث راه دارد، هم در بقا. در حدوث به همین وضع است، یعنی این شخص مالی را صلح می کند، به اون شخص گیرنده می گوید این مال را من به شما صلح کردم به این شرط که شما فلان مبلغ را به من وام بدید 1 ماه یا 1 ساله. گاهی در مرحله بقاست، قبلا وامی گرفته یا بدهکار بود به هر وسیله، الان فرصت رسید و سررسید اوست، برای تأخیر در این که گرفتار خسارت تأخیر نشه بود، اون صاحب مال از او ربا نخواهد، یک مالی را به این طلبکار به عنوان صلح میدهد. یک، در ضمن عقد صلح شرط میکند که شما این دینی که دارید 1 ماه تأخیر بیندازید. دو، اون طلبکار 1 ماه به او مهلت میدهد، 3 چیزم نمیگیرد. نه، قرض این است که چون در خود اون عقد قرض نیست، در ضمن عقد قرض کل و قرض جر نفعا فهو سهت. اگر تو قرض تو خود متن عقد شرطی باشه، زیادی عینی باشه یا زیادی حکمی باشه، میشه ربا. اما اینجا 2 تا عقده، یه عقد صلح هست که میگوید من این مال رو به شما مصالحه کردم، در ضمن عقد صلح میگوید به این شرط که شما من وام بدید در مرحله حدوث، یا وامی که از من طلب دارید یک ماه تأخیر بیندازید در مرحله بقا. در هر دو صورت در ضمن عقد صلح شرط میکنن که یا وام بدهد یا فرصت بیشتری بو عطا کنند. اینا راههاییست که این فقهای بزرگوار ذکر کردن. در بحثای سال گذشته سید الاستاذ رضوان الله علیه به صورت قاطع فتوا دادن به اینکه هیچ کدام از اینها نمیتواند جلوی حرمت ربا را بگیرد. در همون بحثا اشاره شد به اینکه به نظر شریفشون اقوا این بود که این راه های حیله کارساز نیست و به نظر ما احوت وجوبی این است که هیچ کدام از اینها کارساز نیست. یه وقت است که خود روایت راه حل نشون میدهد مطلب دیگه است. خب وقتی امام فرمود این راه حل است دیگه آدم میپذیرد. یه وقت است که ما خودمون یه احتیال فقهی میخوام نشون بدیم که همون را به صورت ربا در بیاریم، این بسیار مشکل است. مطلب دیگه این که جریان ربا انسان خیال میکند کار شخصی است. جامعه را دین میخواهد بر اساس مهر اداره. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که شاید ده ها بار به عرضتون رسید همین است. هرگز جامعه را با قهر نمیشه اداره کرد. جامعه را با بیمهری و رباخاری و گران فروشی و کم فروشی نمیشه حرکت. کمترین خطرش همین 10 میلیون پرونده است که دستگاه قضاست. این 10 میلیون پرونده مال 10 میلیون نیست، مال 40-50 میلیونه. برای اینکه یه پرونده که به دستگاه قضا میره 2 نفر درگیرن، هر کدام هم عضوی خانواده این، هر خانواده هم 3-4 نفر وابسته دارن. این 2 نفر، این 10 میلیون میشه 20 میلیون، 20 میلیون هم هر کدام 3-4 نفر همراه داره میشه 70-80 میلیون. غالب مردم گرفتار دستگاه قضا. اگر یک پرونده رفته تو دستگاه قضا و عده به شکایت و زندان و اینا تندر دادن، خب 1 نفر که نیست، 2 نفرن. اون استرس و استراب و درگیری و بدگویی در خانواده هست. هر کدام از این پرونده هم به خانواده است منصوب است که هر کدام 3-4 عضو دارن. قهرن اکثری مردم گرفتار زد و خورد و دعوا و نزاع هستند. کوتاهی عمر، رسیدن ایست قلبی، استرس ها، عصبانیت ها در اثر اینه که ما نمیدونیم چجوری زندگی کنیم. سبک زندگی اسلامی یعنی این. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه فرمود به این که تزاورو به زیارت یکدیگر برید، یکدیگر رو ترک نکنید. مگه شما شیعیان مایید؟ ما رو قبول کردید به ولایت. تزاورو فی اند فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا. شما وقتی دور هم جمع شدید سخنان ما رو و اهل بیت کلام ما رو نقل میکنید. و احادیثنا تعطفو بعضکم علی بعض. احادیث ما، راهنمایی های ما عاطفه ایجاد میکنند. اینی که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه، خب همه ما میدونیم اگه کسی بخواد یه برجی بسازه، خونه بسازه، سنگ که رو سنگ، آهنگ که رو آهن بند نمیشه. یه ملات نرمی باید که این سنگ ها رو هم جمع بکنه. اگه ملات نرم نباشه مگه سنگ رو سنگ جمع میشه؟ مگه برج میشه؟ بمود اون گذشت، اون مهر، اون قرض الحسنه جامعه را داره میکنه. اینایی که پولشون گذاشتن ربا، خب انسان میشنود 10 میلیون پرونده دستگاه قضاست، مگر هزینش کمه؟ بخش وسیعی از نیروها صرف همین زندان بردن و شکایت کردن و فحش گفتن و فحش شنیدن میشه. اگر با همین حیله حل بشه که مشکل حل نمیشه که. اون کسی که با حیله ربا داد و با حیله ربا گرفت، اون که سبک زندگی اسلامی نیست که. زندگی اسلامی یعنی طوری که یه جامعه 70 میلیونی 50 60 میلیونشون درگیر زد و خورد باشن، چون این 10 میلیون بالاخره مال دو تا خانواده است و هر خانواده هم گرفتار اینا دیگه. این الفبای سبک زندگی است. خب کوتاهی عمر برای همین، عصبانیت برای همین، شدت طلاق برای همین. زندگی را مهر اداره میکند، محبت اداره میکند. هل الدین و الا الحب. خب با این، با قهر و با خیانت و اینا زندگی نمیشه کرد که. بازی بازی است بالاخره، حالا چه به این صورت چه به اون صورت. جامعه وقتی میتواند در رفاه باشد که با مهر زندگی کند. فرمود و احادیثنا تعطف بعضکم علی بعض. مطلب دیگر، چون ربا در همه معاوضات هست، چه معاوضات عقدی، چه بیعی، چه معاوضات قرضی، آیا ببینیم در قسمت آیا ربا راه دارد یا نه؟ دو نفر شریک یک مزرعه هستن یا شریک یک باغن، کالای این باغ را، این میوه، کالای اون مزرعه را، این گندم و جو و برنج، این رو میخوان تقسیم بکنن. حالا خروار شده، همه میوه ها که یه اندازه نیست، همه گندم هم که یک سنخ نیست، این خروار ها رو آوردن. بعض گندم، یه قسمتش گندم مرغوب است، یه قسمتش گندم نامرغوب، دو صبره، دو خروار اینجا صبره کردند و رو هم چیدن. حالا میخوان تقسیم بکنن. آیا در تقسیم ربا هست؟ اگر کسی بگوید من چون ارتباطم با یک گروه دیگه است، اونها این گندم مرغوب را، این قسم را که میخوان، شما که ارتباطتون با اون گروه هست، این گندم مثلا نامرغوب را یا فلون رنگ را، شما برای نان فلون گندم خوبه، من برای فلون نان فلون گندم خوبه، این که مرغوب تر است من میگیرم، اون که نامرغوب است شما بگیرید، با تفاوت، یعنی من 100 من میگیرم، شما 200 من بگیرید، تقسیم حل میشه. آیا در قسمت و در تقسیم محصول یک مزرعه کشاورزی یا باغ ربا راه دارد یا نه دارد؟ اینا مکیل و موزونن، هم جنس هم هستن. آیا اینجور تقسیم رباست یا نه؟ یکی بگوید من 100 من میگیرم، یکی بگوید من 200 من میگیرم، چون قیمت ها اینا یک شبیه است، آیا این هم رباست یا نه؟ ما باید اول قسمت رو معنا کنیم که القسمت و ماهیه، تقسیم چیه؟ آیا تقسیم معاوضه است یا نه؟ معاوضه نیست، تمییز حق است. اگر تقسیم معاوضه بود، خب بحر ربا درش هست و میشه محرم. اما اگر تقسیم معاوضه نبود، تمییز حق بود، تفکیک حق بود، نه معاوضه، این بر ربا نیست. پس این مربوط به بحث شرکت است، که یکی از فروعات مسئله شرکت اینه که این دو نفر که شریکن سهمشون چگونه است. وقتی شرکت مشخص باشد، قسمت هم مشخص می شود. وقتی قسمت مشخص شد، ربا و غیر ربا مشخص می شود. فهاهونا امورون سلاسه، اول اینکه از شرکت و ماهیه، دوم اینکه القسمت و ماهیه، سوم اینکه از ربا هل هو املا. چون ربا فرع بر آن است که ما قسمت را چی بدونیم، قسمت فرع بر آن است که ما شرکت را چی بدونیم. حالا این دو نفر که کشاورزن، خروارها گندم رو آوردن کنار هم گذاشتن، اینا شریکن یعنی چی؟ اگر معنای شرکت این باشد که هر حب گندمی که شما دست میزنید نصفش مال این است، نصفش مال او، این الا ولا بود، این شرکت اگر بخواهد به قسمت برسد معاوضه است. چرا؟ چون هر حب گندم که شما دست میزنید نصفش مال این، نصفش مال او. اگر این حب گندم را او باید ببرد، باید در عوضش یه حب گندم دیگر را هم به این بدید. برای اینکه نیمه از این حبه مال زید است، نیمه از این حبه مال عمر. پس اگر این عمر بخواد این حبه را ببرد، باید عوض این هم یک نیمه حبه بدهد. اگر شرکت عبارت از آن است که هر کدام از شریکین ذره از ذرات اون که باشد نیمی از اون روش سهیم است، الا ولا بود قسمت به تعویض برمیگردد، معاوضه است. چرا؟ برای اینکه این حبه گندمی که زید دارد میبرد، نیمی از اون مال اوست، نیمی از اون مال عمر. پس عوض این رو باید یه حبه دیگه به او عطا کنه. اما گفتیم شرکت از این قبیل نیست که هر ذره‌ای که فرض بشود نیمه از اونی از اون، نظیر ارث نیست. الان مثلا این یه حبه، یک محصول یک کشاورزی به بار نشست و صاحبش مرد، خب ورثه با تقسیم بکنن. این تقسیم بر اساس اون شرکت قراردادی نیست، این شرکت الهی است که همه سهیمن. یعنی هر ذره از ذرات، هر حبه از حبه های این گندم که دست بهش بزنید، نیمی مال این برادر است، نیمی مال او برادر. این تقسیم چون این شرکت بالاشاع است یک، تقسیم بالمعاوضه است دو، چون هر دو مکیل و موزونن، اگر بخواد کم و زیاد بشود میشه ربا این سه. اما اگر نه، تقسیم را با این ندانیم، شرکت را این ندانیم، یا نه اصلا شرکت طرز دیگری سازماندهی شده باشد، نظیر شرکت ورثه نباشد، از همون اول این دو شریک قرارشون بر این بود که سلس مال این، دو سلس مال او، یا نصف مال این، نصف مال او، به نحو کلی فی المعین، نه جزء مشاع. توی بحث خمس و اینها باید ملاحظه فرمودی که آیا خمس که فرمود خمس مال اهل بیت است، مال فان لله خمسه، خمس یعنی یک پنجم به عنوان کسر مشاع تعلق میگیرد یا به عنوان کلی فی المعین؟ اگر گفتیم به عنوان کسر مشاع تعلق میگیرد که ظاهر عنوان خمس این است، بسیاری از فقها نظرشون در خمس همون کسر مشاع است، این است که وقتی اول سال شد این شخص نمیتواند در مال خود تصرف بکند مگر اینکه با فقیهی مصالحه بکند. چرا؟ چون هر جزئی از اموال خودش که دست بهش بزند یک پنجم مال امام است به سادات. این چی رو میتوند موقع سال که شد تصرف بکند؟ ولی اگر گفتیم این یک پنجم به عنوان کسر مشاع نیست، به عنوان کلی فی المعین است، یعنی در این اموال یک پنجم را شما باید بدید، تعیینم با شماست، این میتواند در اموال خودش تصرف بکند تا یک پنجم بماند، باید اون یک پنجم مونده را به امام تحویل بدهد. هم در اول میتواند، هم در وسط میتواند، هم در آخر. الان اگر بخواهد تصرف بکند، این تو مال خودش تصرف بکند، برای اینکه اون یک پنجم به عنوان کلی فی المعین است، نه به عنوان کسر مشاع. اگر شرکت دو شریک از باب کسر مشاع نبود که فرع اول است، از باب کلی فی المعین بود، این شخص میگوید نصف مال من است، نصف مال تو، من نصف خودم رو میگیرم، شما هم نصف خودتون بگیرید، من نصف خودم رو از خوب میگیرم، شما نصف خودتون رو از ردی بگیرید، البته با ترازی باشد، این کارم کردن، حالا یا جهات دیگری که در خارج ملحوظ شد میشه یا نرف دیگه است، این دیگه تعویض نیست، معاوضه نیست. وقتی معاوضه نشد قوام قرضم که نیست، معاوضه هم که نیست، وقتی معاوضه نبود ربا نیست. نه خرید فروش نیست. اونا البته ملاحظاتی کردن، میگن آره چون شما بیشتر زحمت کشیدی، شما یه وقت هست میگن شما آبیاری کردی، بیشتر زحمت کشیدی و ماننده ها باید سهم بیشتری ببری. خب او رو پولش رو از جای دیگه بده، نه اینکه تو متن معامله بیاد 100 من مرغوب را با 200 من نامرغوب معاوضه کند. میگه شما چون زحمت بیشتری کشیدی باید بیشتر بهره بری، این نصف رو این نصف رو شما ببر اون نصف من میبرم. این معاوضه نیست. وقتی معاوضه نشد جا برای ربا نیست. بنابراین در تشخیص اینکه آیا در قسمت ربا هست یا نیست، فرع بر آن است که ما شرکت را چه بدانیم، دلیل شرکت چه باشد. اگر شرکت به عنوان کسر مشا بود، قسمت به معاوضه برمیگردد. وقتی قسمت به معاوضه برگشت، ربا در هر معاوضه راه پیدا میکند. اما اگر شرکت به نفع کلی فی المعین بود، نه کسر مشا، قسمت به تمییز حق برمیگردد نه تعویض. وقتی معاوضه نبود، تفکیک حق بود، تمییز حق بود نه معاوضه، جا برای ربا نیست. نه، این میگه این نصف خوب رو شما ببر، اون نصف رجلی رو من ببرم. این بله گرانتر میبرد. حالا سر این که مثلا او آبیاری بیشتری کرده جهات دیگر، البته جهت اغلایی دارد دیگر، بی خود که بود تقسیم نمی کنن که. نه بیشتر بر نمی دارد. این نصفش ردیست، نصفش جید. اگر چونچه معاوضه باشد، این معاوضه باشد باید که معادل هم باشد. حالا چون دو سلسش ردیست، یک سلسش جید است، این شخص این جید رو میبرد که سلس دارد، یا اگر نصف دارد، نصف رو از همین جید میبرد به بخشی از ردی، تمام ردی را که بقیه است اون شریک دیگر میبرد. این معاوضه نیست، این تمییز حق است. مثل مالی که مخلوط شده، مال مخلوط شده اگر چونچه دو تا کشاورز باشن، سهمشون جدا، هیچ ارتباطی هم ندارن، شرکت هم ندارن، این باد زده این گندم ها کنار هم آمد، اینا مخلوط شدن. مخلوط شدن این تمییز حق است نه معاوضه. در تمییز حق چون معاوضه نیست، جا برای ربا نیست. مطلب دیگر این که خب پس برابری این مربوط به آن است که ما بدیم از شرکت و ماهیه. فرق میکند چه شخصیت حقیقی چه شخصیت حقیقی، چون شخصیت حقوقی هم مثل شخصیت حقیقی مالک است و احکام ربا هست. دولت یا شخصیت دیگه یا نهاد یا ارگان بخواهد ربا بگیرد محرم است دیگه، مالک نمیشود، منتها مسئولانش این کار میکنند دیگر. حتی اوقاف هم همین طور است. متولیان وقت بخواد معامله کنند، معاملاتشون باید ربوی نباشد و خود اون شخص متولی معصیت میکند. مطلب دیگری که به عنوان راه حل ذکر شده بود این است که گفتن کالا را که مکیل و موزون است به یک ثمنی که از جنس او نیست میفروشند. مثلا 100 من گندم را با یه مقدار پول می فروشند، این 100 من گندم خوب را با همون پول 200 من گندم نامرغوب می خرند. این چون دو تا معامله است ربا نیست. در معامله اول گندم جید مبیع است در برابر پول، در معامله دوم گندم ردی مبیع است در برابر پول. این دو تا معامله است، هیچ کدامشون واجد شرایط ربا نیستن، برای اینکه از جنس نیستن ثمن و مثمن. این هم یه راه حلی ارائه کردن. خب خیلی از فقها فرمودن این عیب ندارد، لکن مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب اشکال کرد، گفت به اینکه این در صورتی است که با همون سمن معامله نشود، با سمن دیگر معامله بشود. یعنی مثلا 100 من گندم را خریدم با یه مبلغ، اون 200 گندم را با یه سمن دیگر بخرن، با یه کالای دیگر بخرن، با کشمش بخرن، با یه وزن کالای دیگر و سمن دیگر بخرن. چرا؟ چون اگر این 100 من گندم را بفروشن به فلون مبلغ، با فلون مبلغ هم 200 من گندم بخرن، چون سمن و سمن سمن است، بازگشتش به همون ربا خواهد بود. مثل آن است که 200 من گندم را دادن 100 من گندم گرفتن، یه همچه شبهه‌ای پیش میاد. مرحوم شیخ طوسی تو تهذیب فرمود این کار جایز است، مادامی که شرط نکرده باشند وحدت سمن هم در کار نباشد. سند اونا هم روایت علی بن جعفر، یه سوایز روایت است که نقل کردن. بزرگان بعدی فرمودن اول این روایت ضعیف است، یک معارض دارد، دو خود مرحوم شیخ طوسی از این فتوا برگشتن، سه مستحضرید یه وقتی شیخ طوسی تو مبسوط فتوا میدن، خب باد رو خیلی حساب شد، یه وقتی در تهذیب و استبصار فتوا میدن. تهذیب و استبصار کتاب فقهیشون نیست، کتاب رواییشون است. از این جمع های تبرعی در تهذیب و استبصار بخصیت کم نیست. اگر ما خواستیم خلاصه فرمایش شیخ طوسی رو دست بیاریم، باید مبسوطش و امثال مبسوطش رو بررسی کنیم، نه تهذیب و استبصار که کتاب فقهیشون نیست، کتاب ربایی است. اون روایتی که بعضیا بهش تمسک کردن در تأیید فرمایش مرحوم شیخ طوسی، روایت دوازدهم باب یازدهم از ابواب سلف است، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 308 روایت 12 این است. این روایت 12 را مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان بنان ابن محمد ان موسی ابن القاسم ان علی ابن جعفر، که قبل از وجود علی ابن جعفر سلام الله علیه اون موسی و اینا هستن که ضعیفن، علی ابن جعفر عرض می‌فرماد که سألته عن رجل له على آخر تمر او شعیر او هنتتون، یک کسی است که از دیگری طلب دارد، حالا یا خرماست یا جو یا گندم، ایأخذوا بقیمته دراهم، آیا به جای اینکه کالا رو بگیرد قیمتش رو میتوند بگیرد دراهم رو؟ قال علیه السلام اذا قومه دراهم فسده، اگر او بخواهد با دراهم تقویم کند، قیمت گذاری بکند، بگیرد فاسد است. چرا؟ برای اینکه از اول با دراهم خرید، الان به جای اون در همین رو با هم با دراهم میخواد کم و زیاد کند، و سمن و سمنه سمنون، بازگشتش به این است که درهم بیشتری داد درهم کمتری میگیرد. اگر درهم بیشتری داد و درهم کمتری گرفت، یا درهم کمتری داد و درهم بیشتری گرفت در فروشنده، این میشه ربا. از ادا قومه دراهم فسده لان در اصل الذی یشترا به دراهم فلا یصلح دراهم به دراهم، چون سمن و سمنه سمنون. این بزرگان بعدی فرمودن به اینکه ما یه همچه اصل کلی نداریم، این روایت که ضعیف است، اخبار دیگری هم که معارض اوست، سند فقهی هم که غیر از این ندارد. در سمن و عوض العوض عوضان، سمن و سمن سمنون، یه همچه اصلی با در فقه نداریم. خب اگر چون چه با یه چیزی یه کالای رو خریدن، بعد دوباره اون کالا رو با همون جنس دیگه فروختن که ربا نخواهد بود تا ما بگیم سمن و سمن سمنون که. پس اگر این چنین بود، یعنی کسی یک کالای را خرید میتواند با دراهم کم و زیاد کند، یا کالای را با درهم فروخت میتواند با دراهم کم و زیاد کند، این مشکلی ندارد. عمده آن است که ما از حرمت ربایی که اون جور فرمودن خانمون سوزه است اقتصاد را محق میکند، به محق میکند، با این حیله هایی که فکر بشری میخواد او را حل کند، این حل نمیشه. شما تو خود باب ربا که اولین باب از ابواب ربا مطرح است، اون حرمتش رو ملاحظه فرمایید که چگونه تا چه حدودی جریان ویرانگری مسئله ربا را اینا ذکر کردن ائمه علیهم السلام. عرض کنم که باب اول از ابواب ربا، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 118 به بعد، چندین روایت است که مسئله ربا را در ذکر میکند، یعنی 24 روایت است. میفرماید ایو محقن امحقو من الربا. فرمود خدا این شما اقتصاد مقاومتی رو میخواد با ربا حل کنید، با بانکداری حل کنید. فرمود من محو میکنم. گاهی خدای سبحان مسئله که مهم نباشد میگه این از بین میرود، وقتی خیلی مهم باشد خودش میدان میاد. فرمود یمحق الله الربا. باید تو تولید باشه، باید این فی سبیل الله هست. مرحوم فیض رضوان الله علیه تو هم مجدش نقل میکند، یه جوان برومندی از حضور جمعیتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اونجا حضور داشت حرکت کرد، بعضی ها این جوانی دیدن به حضرت عرض کردن یا لیته و کان فی سبیل الله، ای کاش جز نظامی های ما بود. حضرت فرمود فی سبیل الله راه خدا تنها نظامی بودن نیست. این کان خرج یسعا علی سبیت صغار له فهو فی سبیل الله، و این کان خرج یسعا علی شیبین شیخین کبیرین له فهو فی سبیل الله. فرمود اگر این حرکت کرده که آبروی خودش حفظ بکنه، عائله خودش حفظ بکنه، فی سبیل الله است. پدر و مادر پیر دارد، رفته آبروی اونها رو تأمین بکنه، فی سبیل الله است. و این کار خرج یسأل تکاثر، بله. و اگر رفته که صفرهای ثروت خودش اضافه کنه، دنبال تکاثر هست، فی سبیل شیطان. ما اصلا نمیدونیم زندگی یعنی چه، تا کی زندیم و چی رو زندگی کنیم. و تمام این درد و رنج در هنگام احتضار ظهور می کند. انسان همه اینها رو به دل راه داد، یک، در موقع احتضار همه اینها رو از دست می دهد، دو، این تعلق می ماند، سه، داد و فریاد محتضر بیچاره شروع می شود، چهار، کسی خبر نداره، پنج، وقتی متعلق را از دادم گرفتن، تعلق مونده است، همینه. این 24 روایت رو شما چند بار ملاحظه فرمایید که آیا با این 24 روایت میشه با این حیله هایی که ذکر شده جلوی حرمت ربا رو گرفت، این مشکل حل کرد؟ این همه حرمت های غلیظ و شدید با یه مختصر معامله، با یه ذمیمه کردن یه چیزی که اون راه اول بود، یا این 5-6 راهی که نه، یه وقت هست کسی پسرش تو اتاق عمله، هیچ راهی ندارد الا این که زیر بار ربا بره. و بله، این با یک از این حیله ها میتونه خودش نجات بده، نظیر اکل میته. بله، اونجا البته راه هست. شاید در اون موقع اگر حیله هم نکند، ربا هم بگیره، ذات اقدس اله از او بگذرد. من که مستر دیگه، رفع مستر رو لازم نیست به حیله، که اگه کسی واقعا مستر شد باید با حیله ربا بگیره. منتهار یا راه نزدیکتریه. اگر واقعا مزتر بود، چون ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو گناهکارند دیگه، اگر این شد رفع مستور رو این حرمت تکلیفش برداشته میشه و اون آقا البته هم چیز نداره. اما شما یه بار این 24 روایت ملاحظه فرمایید، اینه که سیدن استاد با شدت فرمود هیچ کدام از اینها مشکل ربا رو حل نمی کنن. خیلی به شدت. ببینید حالا اگر اون قوت نبود این احتیاط وجوبی هست یا نه؟ والحمدلله.